وقتی درباره تاریخ ایران مطالعه کنی، امکان نداره به کتاب تاریخ ایران باستان نوشته حسن پیرنیا برنخوری. کتابی که در زمینه ایران پیش از اسلام صحبت کرده. کتابی سه جلدی که یکی از منابع مهم و تحلیلی درباره ایران دوره ماد و هخامنشیان و اشکانیان محسوب میشه و تا به حال هم چندین بار تجدید چاپ شده. اما ما در این قسمت نمیخوایم درباره این کتاب و تاریخ ایران باستان صحبت کنیم. در واقع ما امروز میخوایم نگاهی به خالق این کتاب، یعنی مشیر الدوله حسن پیرنیا بندازیم. حسن پیرنیا پیش از اینکه یک مورخ باشه، یک سیاستمدار، حقوقدان، نویسنده و یکی از چهره‌های مؤثر در دوره قاجار و انقلاب مشروطه است. کسی که بعد از صدور فرمان مشروطیت در نوشتن قانون و نظامنامه انتخابات مجلس نقش اساسی داشت. اون یکی از مردان اصلاح طلب و محافظه‌کار سیاست ایران بود که مناصب دولتی زیادی رو تجربه می‌کنه. 4 دوره نخست وزیری، وزارت عدلیه، وزارت علوم، وزارت جنگ و وزارت معارف بخشی از شغل‌های اون در عصر قاجار بودن. اون هم دوره سعید نفیسی، عباس اقبال آشتیانی و سید حسن مدرس و بزرگان دیگه‌ای بود که همگی در اواخر دوره قاجار زندگی می‌کردند. خلاصه اینکه مشیرالدوله حسن پیرنیا فرد بزرگ و تأثیرگذاری در تاریخ ایران محسوب میشه که ما امروز می‌خوایم درباره اون صحبت کنیم. ایران در دوره 63-4 سال زندگی مشیرالدوله، یعنی در فاصله سالهای 1250 تا 1314 خورشیدی، در سیر گذر از مشروطه با تغییرات بزرگی در ساختار دولتی، نظام قضایی و نظام آموزشی و اقتصادی و روابط بین الملل روبرو شد. در واقع این تغییرات نتیجه تلاش‌های اصلاح طلبانه بعضی از دولت مردان از جمله همین پیرنیا به کمک و همراهی روشنفکران و مردم ایران بود که به دنبال مدرنیزاسیون و مشروطه خواهی بودند. مشیرالدوله در طول حیات خودش سلطنت 5 پادشاه ایران از ناصرالدین شاه در کودکی تا تغییر حکومت از قاجار به پهلوی رو در اواخر عمر خودش دیده. پس برای اینکه بتونیم به خوبی فعالیت‌های پیرنیا رو درک کنیم، بهتر این فعالیت‌ها در ایران رو به دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب مشروطه تقسیم کنیم. می‌دونید که انقلاب مشروطه یکی از بزرگترین حوادث و اتفاقات تاریخی ایران معاصره و به همین خاطر می‌تونیم اونو یک نقطه عطف هم برای تاریخ ایران و هم برای فعالیت‌ها و زندگی پیرنیا بدونیم. تا پیش از نهضت مشروطه خواهی و بعد انقلاب مشروطه که در دهه 1280 خورشیدی اتفاق افتادن، نظام سیاسی ایران سلطنت مطلقه بود. یعنی حرف شاه بود و هر چی شاه میگفت بدون و چونه چرا باید انجام میشد. در این دوران روشنفکران ایرانی که اروپا رو دیده بودن به ایران برمیگردن و وقتی از مشاهداتشون در اروپا و نحوه مملکتداری اونجا صحبت میکنن و مینویسن، مردم بیشتری هم به اون نوع حکومتداری علاقمند میشن. افرادی مثل میرزا ملکم خان و فتحعلی آخوندزاده که در خارج از ایران زندگی کرده بودند، تلاش میکنن تا تغییری در نگرش مردم و تحولی در حکومتداری ایران ایجاد کنن. اونا به دنبال برقراری قانون اساسی و آزادی و عدالت بودند و خواستار نظامی شدند که در اون حتی شاه هم باید از قانون تبعیت میکرد و دیگه قدرت مطلق کشور نبود. در این نظام شاه همچنان در رأس قدرت بود، اما همزمان باید مجلس هم برای قانونگذاری به وجود می اومد که بتونه قانون تصویب کنه و شاه هم باید از این قوانین تبعیت می کرد. یعنی همون سلطنت مشروطه. بالاخره این تلاش ها و اعتراضات و مبارزات برای رسیدن به این سلطنت مشروطه در سال 1285 خورشیدی به انجام می رسه و در این سال هم فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه امضا میشه و هم اولین مجلس تشکیل میشه و هم قانون اساسی ایران تدوین و به امضای مظفرالدین شاه میرسه. درسته که در همین سال مظفرالدین شاه هم میمیره و بعد مجلس توسط محمد علی شاه سال بعد به توپ بسته میشه و دوباره جنگ و درگیری پیش میاد، اما دیگه مجلس و آثار این مشروطیت در نظام سیاسی ایران باقی میمونه. به طور خلاصه اگه بگیم تقریبا 7-8 سال بعد از تشکیل اولین مجلس در ایران در سال 1285 خورشیدی یا 1907 میلادی، جنگ جهانی اول هم در سال 1914 یا 1293 خورشیدی شروع میشه و ایران علاوه بر ناآرامی‌های داخلی که داشت تحت تأثیر جنگ جهانی اول هم قرار میگیره و در نهایت کمتر از یک دهه بعد کلن حکومت قاجار منقرض میشه و رضا شاه حکومت پهلوی رو در ایران تأسیس میکنه. یعنی بین سالهای 1285 تا 1304 خورشیدی ایران هم درگیر نهضت مشروطه بوده و هم درگیر جنگ جهانی اول و نفوذ روس و انگلیس توی کشور بوده. در این مدت مظفرالدین شاه میمیره و محمد علی شاه میاد و مجلس رو تعطیل میکنه و با نهضت مشروطه هم میجنگه. اما در نهایت با فتح تهران شکست میخوره و احمد شاه آخرین شاه قاجار به سلطنت میرسه. بعد از جنگ جهانی اول هم رضاخان ناآرامی‌هایی که در ایران به وجود اومده بودن رو سرکوب میکنه و در نهایت خودش میشه شاه ایران. در واقع دو دهه پر از آشوب و کشمکش که حوادث زیادی رو در خودش داره. در همین دوران افراد تأثیرگذاری مثل حسن پیرنیا دست به کارهای بزرگی زدن. از جمله مهمترین اقدامات اون هم پیش از مشروطه تأسیس مدرسه سیاسی برای تربیت افرادی کارآزموده بوده که برای مناسب سیاست اینا رو آماده می کرده. در ادامه بیشتر به این موضوع می پردازیم. اما افراد مهمی مثل دهخدا، مثل سید باقر کاظمی، علی اکبر سیاسی و عبدالله مصطفی جزء همین اولین نفراتی هستند که فارغ التحصیل این مدرسه می شن. بعدها هر کدوم از اینها هم در مناسب مختلف دولتی مشغول به کار می شن و کارهای بزرگی رو برای ایران انجام می دن. در واقع بعد از پیروزی مشروطه و تشکیل مجلس منتخبین به دستور مظفرالدین شاه، پیرنیا در لباس و جایگاه قانونگذار در کنار چهره‌های نام‌آشنایی مثل مدرس نقش مهمی رو در تدوین قوانین علل خصوص تشکیل عدلیه و تا حدودی هم سر و سامون دادن به نظام قضایی ایران داره که بعد از علی اکبر خان داور در دوره پهلوی اول این فعالیت‌ها رو بالاخره به ثمر می‌رسونه. کاری که پیرنیا در نظام قضایی ایران شروع می‌کنه رو بعدها داور تکمیل می‌کنه که قبلا در ویدئوی مربوط به داور به طور مفصل درباره‌اش صحبت کردیم. اما حالا این حسن پیرنیا که اینقدر درباره‌اش صحبت می‌کردیم دقیقاً کیه؟ حسن از خانواده پیرنیا، از خانواده‌های بزرگ و معروف نائین بود که خواستگاهشون به دیوان سالارای قاجاری برمیگرده. یعنی بجز حسن که در سال 1250 خورشیدی به دنیا میاد و درباره فعالیتش صحبت میکنیم، افراد بزرگ و تأثیرگذار دیگه‌ای هم از همین خاندان در دوره قاجارها فعالیت میکردن. در ادامه میبینیم که به پیرنیا لقب مشیر الدوله میدن، لقبی که معمولاً به افرادی میدن که یه جورایی با بقیه کشورها مرتبطن و به عبارتی در وزارت امور خارجه و اینجور مشاغل مشغولن. این موضوع رو از روی معنی کلمه مشیر هم میشه فهمید، کلمه که به معنی رایزن و مستشار و مشاوره. در طول تاریخ هم چندین نفر از اعضای خاندان بزرگ نائینی ها قبل از حسن پیرنیا به لقب مشیر الدوله رسیده بودن. این لقب هم معمولاً به صورت موروثی از پدر به پسر به ارث می‌رسیده یا بین اعضای این خاندان می‌چرخیده. در واقع لقب مشیر الدوله در مجموع به 6 نفر در طول تاریخ داده شده که هر یک از اونها نقش مهمی رو در تاریخ ایران بازی کرده. اولین مشیر الدوله میرزا جعفرخان تبریزیه. میرزا جعفرخان هم جزء اولین نفراتیه که توسط عباس میرزا برای تحصیل به اروپا فرستاده میشه و ریاست شورای دولت در دوران ناصرالدین شاه رو بر عهده داشته. همچنین وظایفی مثل انجام مأموریت‌های سفارت در بریتانیا و بعد از اون نیابت تولیت حرم امام رضا رو هم بر عهده میگیره و لقب مشیر الدوله رو تا روز مرگش داشته. بعد از فوت اون لقب مشیر الدوله روی زمین نمیمونه و میرزا حسین خان سپهسالار به این لقب میرسه. میرزا حسین خان صدر اعظم ناصرالدین شاه و حاکم خراسان بود و از اونجایی که احتمالاً پسری نداشت، بعد از مرگش این لقب رو ناصرالدین شاه به برادرش یعنی یحیی خان میده. یحیی خان وزیر امور خارجه در زمان حکومت ناصرالدین شاه بود و علاوه بر اون مدتی هم حکومت عراق و لرستان و خوزستان و یزد و گیلان و مازندران و فارس رو هم بر عهده داشته. اما بعد از یحیی خان، محسن خان مظاهر سفیر ایران در استانبول به مشیر الدوله ملقب میشه. در کارنامه این مشیر دوله هم تاثیرگذاری اون در انعقاد قرارداد رویترز و همچنین وزارت تجارت و عدلیه دیده میشه. و اما پنجمین و آخرین مشیر دوله قبل از حسن پیرنیا، پدرش یعنی میرزا نصرالله خان ناینیه. میرزا نصرالله جزو افرادی که در جریان مشروطه نقش مهمی رو در صدور فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس منتخبین ملت داشت و زمانی که مشروطه خواهان به نشانه اعتراض در سفارت انگلیس به بست نشسته بودن نقش میانجی رو ایفا میکنه. خلاصه اینکه لقب مشیر و دولهی که بعدها به حسن پیرنیا میرسه چنین قدمت و تاریخچه‌ای داشته و بالاخره هم بعد از مرگ پنجمین مشیر و دوله این لقب به پسرش یعنی حسن پیرنیا میرسه. این داستان القاب و به ارث رسیدنشون در دوره قاجار و گاهی کسب درآمد و تولید لقب جدید نکته بسیار جالبیه که فکر کنم باید در یک ویدیو به صورت جداگانه درباره اون صحبت کنیم و بهش بپردازیم. اما بگذاریم از این موضوع. حسن پیرنیا تحصیلات اولیه خودش رو در تبریز میگذرونه و برای ادامه تحصیل راهی بلاد روسیه و شهر مسکو میشه. اون تحصیلات متوسطه رو در مدرسه نظامی مسکو و با معدل ممتاز پشت سر میذاره و بعد اون برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه حقوق مسکو میشه. پیرنیا که یه جورایی آقازاده زمان خودش محسوب میشده، با تموم شدن تحصیلاتش در زمینه حقوق در مسکو بلافاصله در نخستین شغل دولتی خودش به عنوان وابسته سفارت ایران در سن پترزبورگ کارش رو شروع میکنه. سکونت در روسیه و آشنایی اون با مبارزات اصلاح طلبانه در قفقاز باعث میشه پیرنیای جوان با قانون و شیوه حکمرانی های جدید اروپا آشنا بشه و در ادامه میبینیم که همین آگاهیه که اون رو علارغم اینکه از نظر جایگاه حکومتی جزو خانواده و دیوان سالاران وابسته به سلطنت و دربار بوده با مشروط خواهان ایران همراه میشه. فعالیت پیرنیا در سفارت ایران در سنت پترزبورگ تا سال 1273 خورشیدی و تا مرگ محسن خان مشیر دوله که در قبل هم بهش اشاره کردیم ادامه پیدا میکنه. بعد از مرگ محسن خان مشیر دوله در سال 1278 و واگذاری این لقب به پدر حسن پیرنیا، میرزا نصرالله فرزند خودش رو به ایران فرا میخونه و لقب قبلی خودش یعنی مشیرالملک رو و همچنین ریاست اداره بایگانی وزارت امور خارجه رو به حسن میده و از این تاریخ به بعد حسن پیرنیا میشه مشیرالملک. اما اولین رویارویی حسن پیرنیا با مظفرالدین شاه مصادف بود با سفر اول شاه به اروپا در سال 1279 خورشیدی. سفری که 7 ماه طول میکشه و در اون شاه ایران به اتفاق هیئت همراهش از کشورهای روسیه، اتریش، سوئیس، آلمان، بلژیک و فرانسه و عثمانی دیدن میکنه. البته مظفرالدین شاه قصدش در این سفر از انگلستان هم دیدن کنه که به خاطر مرگ ملکه ویکتوریا سفر به انگلستان لغو میشه. در این سفر پیرنیا به عنوان مترجم و منشی شاه رو همراهی میکنه و موفق میشه مهر خودش رو در دل شاه بندازه و یه جورایی لیاقت خودش رو به شاه نشون میده. بعد از بازگشت از اروپا به پیشنهاد پدر و موافقت اتابک صدر اعظم و تایید شاه به عنوان وزیر مختار ایران یا همون سفیر سیاسی ایران در روسیه تعیین میشه. مشیرالملک اینقدر تونسته بود خودش رو اثبات کنه که 2 سال بعد در سفر دوم مظفرالدین شاه به اروپا هم اون رو همراهی میکنه. جالبه بدونید که پیرنیا علاوه بر زبان روسی که به واسطه تحصیل در روسیه یاد گرفته بود، به زبانهای فرانسه، انگلیسی، عربی و روسی که گفتیم و این زبانها هم مسلط بوده و حتی با زبان یونانی قدیم هم تا حدی آشنایی داشت و بعدها در سن 58 سالگی برای استفاده از متون ادبی آلمانی به طور خودآموز این زبان رو هم یاد میگیره. اینا رو نگفتم که بخواید اونو با سطح زبان سیاستمدارای امروز مقایسه کنید.
Is the main key to the restoration ذلك ارتكبت الحكومة الأمريكية.
پیرنیا قبل از عزیمت به روسیه و در سالهای 1278 تا 1283 خورشیدی دست به اقدام مهمی میزنه. در این سالها به کمک برادرش حسین پیرنیا و همچنین با حمایت پدر و راضی کردن صدر اعظم و تأمین بودجه‌ای به مبلغ 4000 تومان در تهران مدرسه‌ای به نام علوم سیاسی یا مدرسه وزارتخانه رو تأسیس میکنه که میشه این کار رو مهمترین اقدام پیرنیا قبل از انقلاب مشروطه دونست. در واقع میرزا حسن خان با تحصیلاتی که در رشته حقوق داشت به خوبی اهمیت قانون و نقشی که در پیشرفت جامعه و ملت داره رو میدونست. هدف از تشکیل این مدرسه هم تربیت نیروی انسانی برای امور دولت بود و خود مدرسه هم یک شعبه از وزارت خارجه محسوب میشد. امتحان ورودی مدرسه رو خود پیرنیا برگزار میکنه و علاوه بر ریاست تدریس حقوق بین الملل رو هم خودش بر عهده میگیره. ریاست مدرسه تا سال 1283 خورشیدی با خود اون بود، اما بعد از انتصابش به عنوان سفیر روسیه مدیریت رو به برادرش حسین پیرنیا میده. پیرنیایی که در اروپا درس خونده بود و با عقاید اون آشنا شده بود، با تأسیس مدرسه سیاسی میخواست که تحولی در نظام سیاسی ایران به وجود بیاره. اون میخواست نیروهای متخصصی رو برای اداره ایران تربیت کنه، ولی حتی این مدرسه جدید هم نتونست پیرنیا رو به همه اون اهدافی که داشت برسونه. اون میدونست هنوز خیلی چیزا برای اداره کشور کمه. پس برای همین طرح تأسیس مدرسه حقوق رو هم مطرح میکنه. اما تحولات کشور و شروع جنگ جهانی اول این قضیه رو موقتاً منتفی میکنن. تا اینکه بالاخره به همت نصرت‌الدوله فیروز و همکاری فروغی و پیرنیا مدرسه حقوق هم در سال 1298 خورشیدی تأسیس میشه که البته بعدا این دوتا مدرسه با همدیگه ادغام میشن. لطفاً به این اسامی که تا اینجا گفتیم دقت کنید. فیروز، فروغی، پیرنیا، داور، مدرس و تیمورتاش و چندین شخصیت تأثیرگذار دیگه همگی در اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی فعالیت می‌کردند که قبلاً درباره بعضی از اونها مثل تیمورتاش و داور صحبت کردیم و درباره بقیه هم به زودی ویدیوهایی رو می‌سازیم. رفتار و فعالیت‌های این اشخاص رو نمیشه کاملاً مستقل و به صورت جزیره‌ای نگاه کرد و برای درک بهتر شرایط و تصمیمات که اون موقع گرفته شده باید یک نگاه کلی به همه این شخصیت‌ها داشت. به عبارتی ما کم کم داریم قطعات پازل تاریخ ایران در اون 30-40 سال پرآشوب بعد از مشروطیت رو کنار همدیگه قرار میدیم تا به درک بهتری از اون داره برسیم. پس پیشنهاد میکنم سرگذشت بقیه شخصیت ها رو هم از پلیلیست تاریخ ایران دنبال کنید. بگذاریم و برگردیم به سالهای 1285 خورشیدی، یعنی زمانی که حسن پیرنیا 2 سالی میشد که به عنوان سفیر به روسیه رفته بود. پیرنیا بعد از عزیمت به روسیه مدت زیادی رو اونجا نمیمونه و گفتیم که بعد از 2 سال حضور در این کشور با خبر میشه که جنبش مشروطیت در ایران به اوج خودش رسیده. این موقع مظفرالدین شاه در برابر اعتراضات شدید مردم و مشروطه خواهان عین الدوله رو از صدر اعظمی عزل میکنه و پدر حسن یعنی میرزا نصرالله خان مشیرالدوله رو که اون موقع وزیر امور خارجه بوده رو به عنوان صدر اعظم منصوب میکنه و در روز 13 مرداد 1285 دستور تشکیل مجلس رو هم میده. پس حسن پیرنیا به خواست پدر به ایران برمیگرده تا به پدر کمک کنه. مشیر دوله پدر بعد از نخست وزیری اول همه زندانیان سیاسی رو آزاد میکنه و بعد هم شخصا به قم میره تا به تحصن کننده ها خبر صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی رو بده. چند روز بعد هم در جلسه با مشارکت روحانیون و اعیان و اشراف و مالکان و بزرگان و همه شاهزاده ها درباره تأسیس مجلس سخنرانی و از حضار جلسه میخواد که از بین خودشون 5 نفر رو برای تنظیم نظامنامه مجلس انتخاب کنن که یکی از این 5 نفر میرزا حسن خان مشیرالملک یا همون حسن پیرنیای داستان ماست. همه این افرادی که برای مجلس انتخاب شدن تحصیل کرده و اروپا رفته بودن و این افراد بعد از 2 هفته این نظامنامه رو تهیه و تنظیم کردن و بعد از اون هم به امضای مظفرالدین شاه رسوندن. بعد انتخابات اولین مجلس به صورت صنفی شروع شد و در 14 مهر 1285 مجلس با سخنرانی شاه شروع به کار میکنه. در این اولین دوره مجلس مشیرالدوله وزرای خودش رو به مجلس معرفی نکرد و اعتقاد داشت وزیرها باید در مقابل شاه مسئول باشن. به هر حال از همون اوایل مشیر و دوله پدر دید که خزانه کشور خالیه و دولت برای مخارج ضروری آهی در بساط نداره. پس خواست از بانک استقراضی روسیه پول قرض بگیره، اما رئیس بانک میگه چون شما حکومت مشروطه دارید، برای گرفتن وام نیازه که مجلستون اونو تایید کنه. پس این بار از مجلس میخواد که وام رو تصویب کنه، ولی مجلسی ها مخالفت میکنن و گرفتن هر گونه وام از خارجی ها رو ممنوع اعلام میکنن. در همین روزها حال مظفرالدین شاه هم بد میشه، اما پیش از مرگش قانون اساسی ایران رو بالاخره امضا میکنه و چند روز بعد هم در 12 دی ماه 1285 خورشیدی از دنیا میره و بعد از اون هم گفتیم که پسرش یعنی محمد علی شاه به سلطنت میرسه. محمد علی شاهی که از همون ابتدا نمیتونه مجلس رو تحمل کنه. بعد از به سلطنت رسیدن محمد علی شاه، حسن پیرنیا برای اعلام تاجگذاری شاه جدید که در فروردین سال 1286 انجام شد، راهی سفری به مقاصد سن پترزبورگ، لندن و پاریس میشه. این ماموریت رو که پیرنیا نوعی تبعید محترمانه میدونست، علاوه بر اعلام تاجگذاری محمد علی شاه، به توصیه امین السلطان درباره قرارداد 1907 روس و انگلیس هم با مقامات این کشورها گفتگو میکنه. قرارداد 1907 همون قراردادیه که روسیه و انگلستان بین خودشون ایران رو به 3 قسمت تحت نفوذ تقسیم میکنن که قسمت شمال ایران رو روسیه برداشته بود و تحت نفوذ روسا بود، قسمت جنوب رو بریتانیا و قسمت مرکزی رو هم قسمت بی‌طرف در نظر گرفته بودن. مثلا روسیه نمیتونست در قسمت بریتانیا اعمال نفوذ کنه یا کاری انجام بده و به همین ترتیب انگلیسی ها هم نباید توی قسمت شمالی ایران که تحت تسلط روسا بود دخالت میکردن. اما هر دو طرف میتونستن در قسمت مرکزی بیطرف با همدیگه رقابت داشته باشن. خلاصه این تقسیم بندی بیشتر برای گرفتن امتیاز از دولت ایران بود. اما جالبه بدونید بعدها وقتی صورت نهایی قرارداد 1907 روس و انگلیس انتشار پیدا میکنه، پیرنیا در سمت وزیر خارجه یادداشتی مبنی بر اعلام بی‌اعتباری این قرارداد برای سفیر انگلیس میفرسته. هرچند این یادداشت در اجرای قرارداد هیچ تأثیری نمیذاره، ولی در افکار عمومی داخل کشور موجب محبوبیت پیرنیا میشه. در همین سال 1907 یا به عبارتی 1286 خورشیدی، پدر حسن پیرنیا از دنیا میره و بعد از اون لقب مشیر الدوله به حسن که تا اینجا لقبش مشیر الملک بوده میرسه و از اینجا به بعد منظور ما از مشیر الدوله حسن پیرنیا شخصیت اصلی داستانه. مشیر الدوله بین سالهای 1286 تا 1288 گاهی در وزارت عدلیه و گاهی در وزارت خارجه و گاهی هم در وزارت معارف مشغول بود. سالهایی که به استبداد صغیر در تاریخ ایران شهرت دارن. یعنی همون دوره‌ای که از تیر 1287 با به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه شروع میشه و با فتح تهران توسط مشروطه خواهان و پناهنده شدن محمد علی شاه به سفارت روسیه پایان می‌یابد. دوره‌ای که در اون عده‌ای از روزنامه نگاران و نمایندگان مجلس و مشروطه خواهان دستگیر و اعدام میشن یا گاهی مجبور میشن از تهران فرار کنه. گفتیم که از همون اول هم محمد علی شاه رابطه خوبی با مجلس نداشت و بالاخره هم با به توپ بستن مجلس ضرب شستی به مجلسی ها و مشروطه خواهان نشون میده، ولی در نهایت نتونست که پیروز بشه. بعد از پیروزی مشروطه خواهان، محمد علی شاه از سلطنت خلع شد و پسرش احمد شاه شد 7th و آخرین شاه قاجار. ما وارد جزئیات اتفاقات این سالها نشدیم و فعلا کافی همینقدر بدونیم که مجلس دوم مشروطه 3-4 ماه بعد از آغاز سلطنت احمد شاه یا به عبارتی بعد از 1 سال و 4 ماه تعطیلی دوباره شروع به کار میکنه. پیرنیا بارها در دولت‌های مختلف عصر مشروطیت به وزارت میرسه. در مجموع 3 بار وزیر امور خارجه، 7 بار وزیر عدلیه، 2 بار وزیر علوم، 3 بار وزیر جنگ، 1 بار وزیر تجارت و 1 بار هم وزیر پست و تلگراف شد. فکر میکنم اون موقع هر جا نیرو کم میآوردن سراغ مشیر الدوله میرفتن. البته واقعا شاید آدم تحصیل کرده و کاربلد هم کم بوده که مجبور میشدن همه جا از معدود افراد تحصیل کرده استفاده کنن. البته اون بین سالهای 1293 تا 1302 خورشیدی هم در مجموع 4 بار نخست وزیر ایران میشه و آخرین بار بعد از 4-5 ماه نخست وزیری در آبان 1302 جای خودش رو به رضاخان سردار سپه میده. و رضاخان هم از سال 1302 تا 1304 میشه نخست وزیر ایران که بعدش هم تبدیل میشه به رضا شاه. البته این پست ها فقط پست های دولتی بودند و مشیر الدوله همزمان در دوره های دوم تا پنجم مجلس شورای ملی که در دوره قاجار تشکیل شده بودند و ششمین دوره مجلس شورای ملی که در دوره رضا شاه پهلوی برگزار میشه هم جزو نمایندگان بود و در این مجالس هم حضور فعالی رو داشته. این نکته رو هم بهتره بدونیم که اون اوایل مجلس به صورت منظم کار نمی‌کرد و گاهی به هر دلیلی، حالا مثلا جنگ جهانی اول یا درگیری‌های داخلی، بین دو مجلس 3-4 سال وقفه می‌افتاد و بعد از 1-2 سال کار دوباره مجلس تعطیل می‌شد و باز با یک وقفه دیگه شروع به کار می‌کرد. با همه این شرایط مشیرالدوله در مجلس دوم تا ششم حضور داشت. اما حالا دیگه وقت اون رسیده که با هم بررسی کنیم که مشیرالدوله چه کارهایی رو در این سمت‌هایی که داشت انجام داده. پیرنیا که گفتیم حقوق خونده بود، بعد از مدتی متوجه این نکته میشه که علارغم پیروزی مشروطه در ایران، به معنای واقعی کلمه چیزی به اسم عدلیه که در حال حاضر بهش قوه قضاییه میگیم وجود نداره و نمیشه از قاضی ها انتظار اجرای عدالت رو داشت، چون اصلا قانون مشترکی وجود نداره که بخوان طبق اون حکمی رو صادر کنن. به همین دلیل در کابینه سمسام اعلام میکنه که برای تهیه قوانین میخواد مدتی رو در خونه بشینه و تمام وقتش رو برای این کار بذاره. اون ظرف مدت 6 ماه قوانینی با عنوان قوانین تشکیلات عدلیه و اصول محاکمات تهیه و به مجلس وقت ارائه میده و به این ترتیب پیرنیا میشه اولین کسی که در مقام وزیر عدلیه دست به تدوین قوانین میزنه. پس در مدتی که به عنوان وزیر عدلیه انتخاب میشه، به سراغ تشکیلات عدلیه میره و ساختار دادگاه‌های فرانسه رو وارد نظام قضایی ایران میکنه که البته به طور کامل در اون زمان انجام نمیشه. اون معتقد بود که باید تشکیلات قضایی در فرانسه رو در ایران به همون شکلی که هست پیاده کنن و بعدها علی اکبر داور در زمان رضا شاه این کار رو به ثمر میرسونه و تا به همین امروز هم این شیوه در کشور داره اجرا میشه. حالا اولین اقدام مشیرالدوله در عدلیه منحل کردن تشکیلات نامنظم و ابتدایی قبلی و اخراج تعداد زیادی از قضات بیکفایت بود. بعد از این کار اون لایحه تشکیلات عدلیه رو تقدیم مجلس میکنه. اون برای اینکه بتونه قوانینی که نوشته رو اجرایی کنه با دو تا مشکل اساسی مواجه بود. مشکل اول وقتگیر بودن تصویب قوانین در مجلسه و دومی مخالفت بعضی فقیهان و آخوندهای زمانه با این کاره. ما تا پیش از این آیین دادرسی در ایران نداشتیم و مجتهدین وظیفه حل و فصل اختلافات رو بر عهده داشتن و طبیعی بود که بدون نظامنامه و آیین رسیدگی اختلاف نظر بین آراء روحانیون در احکام صادره وجود داشته باشه. پیرنیا هم تلاش کرد با این قوانین این اختلاف نظرها رو کمتر کنه و یک پارچگی در آراء به وجود بیاره. پس بعضی از روحانیون تصور کردند که قرار قضاوت رو کلن از روحانیون بگیرن و به خاطر همین با این مسئله مخالفت کردند. اما مرحوم مدرس در این راه کمک بزرگی به پیرنیا میکنه و اونو همراهی میکنه تا به هدفی که میخواد برسه. در این راه تصویب قوانین مشیرالدوله برای حل مشکل اول هم دست به یک حرکت هوشمندانه میزنه و پیشنهاد میکنه که این قوانین آزمایشیه و قراره با تصویب در کمیسیون عدلیه موقتا اجرا بشه و بعد هم برای گرفتن تایید و تصویب در صحن مجلس مطرح میشن. درسته که این کار با شیوه قانونگذاری فعلی مغایره، ولی ظاهرا در اون شرایط راه و چاره دیگه هم جز این نبوده. بعد پیرنیا چون میخواست به مجلس برای قبول این شیوه قانونگذاری فشار بیاره، اعلام میکنه که اگه با این روش موافقت نشه به ناچار مجبور به استعفا میشه و در جلسه 250 مجلس دوم میگه اهمیت قوانین ولو موقتی بر همگان مشخص است و من از اول اعلام کرده ام که بدون قانون موقتی نمیشود عدلیه را راه انداخت و گفتم تا این قوانین تصویب نشود مسئولیت رو بر عهده نخواهم گرفت. به این ترتیب از مجلس دوم تا پنجم به وزیر عدلیه این اختیار داده میشه که هر وقت کمیسیون عدلیه تشخیص داد لوایح قانونی رو به طور آزمایشی اجرا کنه. قانون تشکیلات عدلیه، اصول محاکمات حقوقی و تجاری و قانون جزا و ترتیبات ثبت اسناد همگی جزو همین قوانین بودن. قانون آزمایشی و موقتی که مشیر دوله نوشت تا حدودی کار عدلیه رو راه میندازه، ولی رسیدگی به دعاوی و شکایات اصلی رو باز هم همون حکام شرعی یا همون روحانیون انجام میدادن، چون اونا راضی به کوتاه اومدن از امتیاز خودشون نمیشدن. بعد مشیر دوله به محاکم و دادگاه ابلاغ میکنه، چون از طرف علما کسی برای رسیدگی به شکایات مشخص نشده، خود دادگاه ها به شکایات رسیدگی کنن و فقط موضوعات خاص به محاضر شرع که مورد رضایت طرفین شکایت باشه فرستاده بشه. البته گفتیم که نقش و همکاری مدرس رو نمیشه در کمک به پیرنیا نادیده بگیریم. مدرس در یکی از صحبت‌هایی که در مجلس داشت اینجوری میگه که من مشیر الدوله را وادار کردم که وزیر عدلیه بشود. وقتی من به تهران آمدم 6 ماه بعد از من خواستند وزیری پیشنهاد دهم و من گفتم چه کسی با دیانت برای دادگاه مناسب است؟ گفتند مشیر الدوله، ولی قبول نمی کند، زیرا مشیر الدوله معتقد بود عدلیه بدون قانون معنا ندارد. یک شب به منزل او رفتم. مشیر الدوله گفت عدلیه قانون ندارد و با این وضعیت وزارتش هم معنا ندارد. من گفتم کمک می کنم. بعضی آقایان در کمیسیون حتی شبها بودند. خودمان مشغول بودیم تا قانون نوشتیم. اما داستان ورود مدرس به مجلس هم خیلی جالبه که فکر کنم میتونیم اینجا بهش اشاره‌ای داشته باشیم. بعد از دوره استبداد صغیر، مجلس دوم در سال 1288 خورشیدی تشکیل میشه. طبق فصل دوم از متمم قانون اساسی قرار میشه از بین روحانیون 5 نفر به عضویت این مجلس در بیان تا قوانین مجلس رو بررسی کنن که با شرع اسلام مخالفتی نداشته باشن. انتخاب این 5 نفر چند ماه طول میکشه و به همین خاطر مجلس از آخوند خراسانی میخواد که اسم 20 نفر از روحانیون رو به مجلس شورای ملی بده تا از بین اون 20 نفر 5 نفر رو برای عضویت در مجلس انتخاب کنن. بنابر قانون اساسی این انتخاب باید با توافق آرا و یا قید قرعه انجام میشد. توی رأی‌گیری اولیه فقط زین العابدین قومی اتفاق آرا رو به دست میاره و برای نظارت روحی مجلس میشه و مجبور میشن بقیه رو از طریق قرعه کشی انتخاب کنن که آیت الله مدرس بر اساس قرعه کشی که انجام میشه انتخاب و وارد مجلس میشه. اما در مجلس سوم علاوه بر وظیفه نظارتی که بر عهده داشت، به عنوان نماینده تهران هم برگزیده شد و اینجوری دیگه پای ثابت مجلس میشه. مدرس با ورودش به مجلس در تدوین خیلی از قوانین به کمک مشیر الدوله و دولت مردان میاد و با نفوذی که بر علما داشت تعصبات و ایرادات شرعی رو که به قوانین میگرفتن رو حل و فصل میکرد. حتی گاهی هم برای این کار به شوخی و مغلطه متوسل میشد. مدرس در یکی از صحبت‌های خودش در مجلس به این موضوع اشاره میکنه که بین موافقت با شرع و عدم مخالفت با شرع تفاوت وجود داره و قانون اساسی هم گفته قوانین مخالفتی با شرع نداشته باشن، نه اینکه حتما در شرع وجود داشته باشن. واقعا از این صحبت‌ها آدم متوجه سختی کار و همچنین افکار مذهبی غالب در اون زمان میشه و اهمیت نقش مدرس توی این زمینه برامون بیشتر جا میفته. یعنی فکر میکنم واقعا اگه مدرس نبود، مشیر الدوله نمیتونست به تنهایی برای تصویب قوانین کار زیادی رو پیش ببره. البته اینجوری هم نبوده که این 2 نفر همیشه با هم موافق باشن. در بعضی از موارد اختلافات شدیدی در تصویب قوانین بین مدرس و مشیر الدوله به وجود می اومد. مثلا برای منصب قضاوت، مشیر الدوله این رو حق مدنی و متعلق به تمامی شهروندانی می دونست که از نظر علمی و تجربی صلاحیت داشته باشن، فارغ از اینکه اون شخص عالم به دین و مجتهد باشه یا نه. و وقتی مجلس به تصویب این قانون پیشنهادی مشیر الدوله رأی مثبت نمیده، مشیر الدوله قهر میکنه و به مجلس نمیره و مدرس از این اقدام براشفته میشه و در یکی از صحبتهاش در مجلس خطاب به مشیر الدوله میگه شما فرنگی مآبها فریفته اروپایی هایید و میخواهید قوانین اروپا را به ما تحمیل کنید و وظیفه من است که هر قانونی را مخالف شرع بدانم رد کنم و جز این هم تکلیفی ندارم. پس علارغم تلاش مشیر و دوله، عدلیه کشور به شکلی که در ذهنش بود شکل نگرفت. اما همینطور که اشاره کردیم، سالها بعد و بعد از تغییر حکومت از قاجار به پهلوی، این سیستم قضایی به دست علی اکبر خان داور وزیر وقت عدلیه به کل منحل شد و سیستم قضایی نوینی شکل گرفت که در ویدیوی علی اکبر داور به اون موضوع هم به طور مفصل پرداختیم. اما داستان فعالیت‌های مشیر الدوله همینجا تموم نمیشه و حالا بعد از چند دوره وزیر بودن، نوبت به نخست وزیری حسن پیرنیا میرسه. اولین دوره نخست وزیری اون فقط 40-50 روز طول میکشه که در اوایل سال 1294 میشه. اما دومین دوره نخست وزیری اون تقریبا 5 ماه طول میکشه که اون هم در سال 1299 خورشیدیه. یعنی همون سال کودتای سوم اسفند. واسه اینکه این سالها و شرایط ایران رو بهتر درک کنیم، بهتر یک مروری داشته باشیم تا بدونیم پیرنیا در این سالها چی کارها کرده. شروع به کار مجلس سوم مصادف شد با شروع جنگ جهانی اول در سال 1293 خورشیدی. با وجود اعلام بیطرفی ایران، نیروهای متفقین وارد خاک ایران شدند و ادامه فعالیت مجلس دیگه امکان پذیر نشد و مجلس به مدت 5 سال و 7 ماه تعطیل شد. بعد از پایان جنگ جهانی اول و کودتای سوم اسفند 1299 که به کمک سید ضیاءالدین طباطبایی انجام شد، رضا خان تونست قدرت رو به دست بگیره و با این کودتا و تقسیم قدرت، سید ضیاء ریاست دولت و رضا خان میرپنج اداره نیروهای مملکتی رو و تأمین نظم داخلی رو بر عهده گرفتند. خیلی از کودتا نگذشته بود که تنش‌ها بین سید ضیاء و رضا خان بالا گرفت که در نهایت رضا خان تونست سید ضیاء رو کنار بزنه و با کنار رفتن سید ضیاء قوام السلطنه روی کار اومد و مجلس چهارم رو هم بازگشایی کرد. این همون دورانیه که گفتیم خیلی هرج و مرج در ایران و دولت وجود داشت و دیگه کم کم قاجار داشت به پایان کار خودش میرسید. با روی کار اومدن مجلس چهارم، مشیرالدوله به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب میشه و در بهمن سال 1300 خورشیدی برای بار سوم به عنوان نخست وزیر انتخاب میشه و این بار هم نمیتونه بیشتر از چند ماه در این پست باقی بمونه. اولین چالشی که کابینه مشیرالدوله در مجلس چهارم باهاش مواجه شد، کودتای ابوالقاسم لاهوتی توی تبریز بود. ماجرای این کودتا برمیگرده به شکست نیروی ژاندارمری برای سرکوبی مخالفین رضاخان و در پی ادغام کردن اونها با نیروهای قزاق. در اوایل بهمن 1300، 1500 ژاندار برای سرکوبی اسماعیل سیمیتقو یا سمکو رئیس ایل شکاک به منطقه سلماس میرن، ولی در مواجهه با اون شکست سختی میخورن. یادتون باشه بعداً در مورد این شخصیت فکر میکنم بهتره که یک ویدیوی کاملی بسازیم. اما این ناکامی و شکست موجب ناراحتی افسران ژاندارمری از طرح رضاخان برای ادغام ژاندارمری و نیروهای قزاق شد و تعدادی از افسران ژاندارمری فرماندهی لاهوتی به فکر کودتا علیه رضاخان میافتند که نهایتا نیروهای قزاق لاهوتی رو به سمت روس‌ها فراری میدن. اما مشیرالدوله در این دوره از نخست وزیریش اصلاحات عدلیه رو هم ادامه میده و برای ادامه این فرآیند اصلاحات تیمورتاش رو به عنوان وزیر عدلیه انتخاب میکنه که گفتم قبلا درباره اون هم توی زندگی نامه تیمورتاش صحبت کردیم و گفتیم که چقدر آدم قاطعی بوده. ولی از دیگر اقدامات مشیرالدوله در این دوران، لایحه واگذاری امتیاز نفت شمال به شرکت سینکلر آمریکایی رو به مجلس ارائه میده و این طرح مورد حمایت مدرس و نصرت الدوله فیروز قرار میگیره. اما جریاناتی باعث به طول کشیدن تصویب این قرارداد تا مجلس پنجم و در نهایت عدم اجرای اون میشه. بعد از این اتفاقات و طرح‌ها و لوایحی که به مجلس میداد، نوبت به قدرت نمایی های رضا خان میرسه و کم کم با انتقال قدرت از قاجار به پهلوی، مشیرالدوله هم از سیاست فاصله میگیره و خونه نشین میشه. اون با فاصله گرفتن از سیاست تونست وقت بیشتری برای فعالیت‌های علمی و فرهنگی بذاره و کتاب‌های مؤثری رو در 10 سال پایانی عمرش از خودش به یادگار بذاره. در این مدت کنارگیری از سیاست، علاوه بر نوشتنی که گفتیم، تدوین کتاب‌های درسی مدارس رو هم انجام میده و بعد از اون به پیشنهاد کمیسیون معارف برای تدوین تاریخ کامل ایران، نوشتن بخش پیش از اسلام رو بر عهده میگیره و بخشی از اون رو به نام ایران باستان منتشر میکنه. اما با مرگ مشیر الدوله این طرح هم ناتمام میمونه. اما در مورد زندگی شخصی پیرنیا اطلاعات زیادی در دسترس نیست، ولی این رو میدونیم که همسر حسن پیرنیا شکوه عظما و دختر میرزا احمدخان علاءالدوله نسقچی مشهور ناصرالدین شاه بوده و حاصل ازدواج اونها 7 فرزنده. هما تنها دختر مشیر الدوله بعد از ازدواج و هنگام زایمان از دنیا میره و این واقعه تلخ باعث میشه مشیر الدوله و همسرش به فکر بیفتن و به یاد دخترشون هما و برای ارتقای پزشکی مادران و نوزادان در ایران یک حرکت مثبتی رو انجام بدن و این تلاش ها بعدن منجر به تأسیس مؤسسه مادران و کودکان در ایران میشه. یکی دیگه از فرزندان حسن هم داوود پیرنیاست که اونم حقوق خوند و در وزارت دادگستری و وزارت دارایی در دوره پهلوی دوم مشغول به کار شد. اما شاید بیشتر اونو به خاطر فعالیت‌های هنری و موسیقی اون بشناسن. داوود پیرنیا بنیانگذار برنامه رادیویی گلها و گلهای رنگارنگ بود که تحولی در موسیقی سنتی ایران ایجاد کرده.
گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 543.
در نهایت حسن پیرنیا سیاستمدار و ادیب در سن 63 سالگی در 29 آبان 1314 از دنیا میره و در آرامگاه خانوادگی واقع در امامزاده صالح تجریش به خاک سپرده میشه. اینجا هم که در تصویر میبینید عمارت مشیر الدوله یعنی منزل حسن خان پیرنیاست که در تهران و خوشبختانه به عنوان یکی از آثار ملی ایران در سازمان میراث فرهنگی ثبت شده. اینجا جاییه که حسن پیرنیا کتاب تاریخ ایران باستان رو نوشته، جاییه که نخستین قانون مدون حقوق بین المللی رو نوشته و جاییه که فرمان مشروطیت رو آماده کرده تا به امضای مظفرالدین شاه برسونه. حتی بعد از مشیر الدوله داوود پیرنیا هم در این عمارت از بعضی از خوانندگان برنامه گلها تست صدا گرفته. خلاصه اینکه از اماکن دیدنی و تاریخی تهران همین عمارت مشیر الدوله است که حتما پیشنهاد میکنم ببینیدش. البته نمیدونم اجازه بازدید میدن یا نه. به هر حال بهتره بدونیم که چنین عمارتی هم در تهران وجود داره که کلی قصه در دل خودش جای داده. من حمید هستم و اینجا کانال درازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.